السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى اولاد الحسين واصحاب الحسين واخ الحسين عباس اخته زينب الكبرى. عرض ادب احترام محضر شما و تسلیت این ایام و آرزوی قبولی طاعات عبادات و عزاداری هاتون. بحثی که امشب میخوام محضرتون ارائه بدم پیرامون یک جمله است از زیارت عاشورا که بارها خوندید و خوندیم و هممون حفظیم. بحث خوبی است انشاءالله، منتها حجت تمام میکنه. حالا بعدن دیگه نمیتونی بگی نشنیدم چون اینجا میشنوی، خوشش میخواد بعدن بهانه داشته باشه پیش خدا پاش بره. میفرماد اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل. تو این دو جمله هم با همون جمله اولش فقط کار دارم، و مماتی ممات محمد و آل محمد هم پیشکش. قول مرحوم شریعتی گفت خدای چگونه زیستن را به من بیاموز، چگونه مردن را خود خواهم آموخت. خودم میدونم چجوری بمیرم. اگه مثل آدم زندگی بکنم یقینا خوب میمیرم. مشکل تو این بخش اولش، سختش هم همینجاست. ما تو همین دنیایی که داریم توش زندگی میکنیم یک سری مالکیت ها وجود داره. شما صاحب یه خونه ای، صاحب یه ماشینی، سری مالکیت های معنوی وجود داره، صاحب فلان اثری، آقا نمیدونم اسم چه میدونم فلان عروسک رو رفتن ثبت کردن تو نمیتونی بری عروس یه دونه بسازی، فلان کتاب ناشرش مال فلان جاست حق نداری از روش چاپ بکنی، مال منه. این عبارت خیلی شنیدی، آقا این ماشین مال کیه؟ مال منه. آقا این خونه اینجا مال فلان کسه، مال بابا، مال پسر خاله‌مه. صحبت همین ماله. این مالکیت تو این دنیا داره دست به دست هم میشه، میفروشی بعدش پولم میگیری، خونت رو میفروشی فلان بم. یه نوعی از مالکیت یک جور دیگه است. مالکیت اینجوری است که ذاتی باشه اما عملا صاحب اختیارشی. بچت 3 سالشه 4 سالشه با اونجا نشین اون بر بشین، مثلا میذاریم تخت کله بچه، کسیم تو حرف بزنم یه پسر خودم به تو چه میخوام تربیتش کنم، ولایت داری برش دیگه، بر همسرت ولایت داری، اینجا نرو. کی گفته بدون اجازه من از خونه بری بیرون؟ بر این مبنا یک سری روابط هم بسته شده، چیده شده، یعنی احترامات یا هست باید مراعات بشه، فرزند نسبت به پدر و مادرش باید احترامات بسیار ویژه‌ای داشته باشه، حتی اگر کافر هم هستن باشه. اونجایی که دارن میگن کفر ببرز و حرفش گوش نده، اما باید احترام بذاری، مهربانی هم باید بکنی. یکی از این اقلیت ها بودن، در همین مملکت خودمون شیعه شدیم بنده خدا پسره. بعد حالا نمیگم کدوم دین بود که بعدن دردسری درست نشه، اینا تو یک روز خاص از هفته یک سری عبادات ها رو باید انجام بدن. یه بچه بلند میشد میرفت خونه مادرش، اون کتاب دینیشون رو بر میداشت براش میخوند و تمام اون 2-3 ساعتی که اونجا بود فوش میخوردن مادرش، مادرش هم مریض بود. بعد احترام میگذاشت، میگفت این دین جدید من، دین اسلام به من میگه من باید به تو احترام بگذارم، تو اینم بهش میشده بماند. آخرم یه روز مادرش بهش زنگ زد، بهش گفتش که رفتم یه وام خریدم 5 میلیونی، وام 5 میلیونی از فلان بانک گرفتم، زامن میخواد، میای زامن وایستی؟ گفت چشم مادر. گفت یه چک بنویس بفرست. گفت چقدر بنویسم؟ گفت حالا نمیدونم، برای 5 تومن بانک میگه باید 7 تومن بنویسی، چقدر خورده هم داره، تو همینجوری ام سفید امضا کن بیار. سفید امضا کرد برده بود داده به مادره، نوشت 90 میلیون تومن بچه رو انداخت زندان، که یا برمیگردی به دین قبلی خودت یا همینطور تو زندان میمونی. ایشون خود حدود 1 سال و خورده 2 سالم تو زندان موند، باز هم احترام به اون مادر. میگم دیدم اینا که میگم اومدن با من نشستن صحبت کردن، بعد برمیگشت شما مادر میگفتش که ببین میدونی چرا دارم به احترام میذارم؟ به خاطر این دین جدیدمه. یعنی این قواعد و ضوابط یک سری دیگه بالاخره رفتارهایی رو هم بالاخره سبب میشه دیگه. اینا مال این دنیا. لحظه مرگ همه رو بشور به نظر بند، تموم شد رفت. تمام مالکیت‌ها از بین میره. هیچ چی دیگه مال تو نیست. معروفه دیگه، اون روز معروفه بهمون یاد دادن، بگه مالک یوم الدین، صاحبش خداست. اینجا یک سری صاحب همین الان هم صاحب همه چی خداست، اون تو اختیارش یه جایی داده به دست شما، میگه این پول دسته، دونم چجوری باش تا میکنی. قرآن میفرماد یوم یفر المرء من اخیه، روزی که آدم از برادرش فرار میکنه. داداش خونی تا ما که با مادر، از یه مادر به دنیا آمدید، از یه شکم به دنیا آمدید، فرار میکنی ازش، نمیگه کاریش نداره، یفر رو در میره، با داداشش رو میبینه فرار میکنه. من اخی خیلی جا و امهی، دیگه از مادر عزیزتر بود، از مادرت هم فرار میکنه، و ابی و پدرش و صاحبتی و همسرش و بنی و بچه هاش فرار میکنی، چون وایسی پاتو گرفته، ممکن پاتم بذاره رو صورتش دردی. چرا؟ چون مالکیت ها بین رفته، تمام این روابط مال این دنیا از بین رفته. مالکیه اومدی دست تو که الان مالکیت داری نسبت بهش، شروع میکنه علیه شهادت دادن، ذره ای هم کوتاه نمیاد، پات شروع میکنه شهادت دادن، میگی ساکت شو، میگه تو ساکت شو. اونجا مأمور بودم، مجبور بودم حرفتو گوش کنم، تموم شده رفته، تمام مالکیت ها از بین میره. برادر خودتو نمیشناسی، اما اون برادری که روز قدیر رفتی باش عقد و اخوت خوندی میشناسیش. چرا؟ چون مبنا دیگه خون، نژاد، اینجور چیزا نیست. چون مبنا ولایت امیرالمومنین بود و ولایت امیرالمومنین هم در راستای ولایت الهی است. چون خدایی بوده میشناسه، اون چیزایی که خدایی رو میشناسه. اونجا برادری که باش عقد اخوت در روز قدیر خوندی رو میشناسی، اما داداش خودت که الان حاضری براش چاقو بکشی و بری وسط دعوا و وسط معرکه و مشکل مالی پیدا کنه کمکش کنی، نمیشناسی. بعد جالبت بگم، همون خیرتو میگیره اون دنیا، میگه پشت سرم غیبت کردی، میگه بابا لامصب ول کن، میگه نه حقمو خوردی فلان جا، ولت نمیکنم. بابات خیرتو میگیره، تو خیر باباتو میگیری، تمام اینها از بین میره. از چند تا چیزت هم سوال میپرسن، چهار تا خیلی مهمه معروفه. اول عمر تو میپرسن، روایت داریم و خودم نمیگم اینا، میگه خب این عمری که 80 سال بهت دادیم تا اینو سرمایش بکنی، یه چیزی به دست بیاری برای این ور، خب چه کردی؟ ببین عزیز من، به پسر 5 میلیون پول میدی، بعد یه سال میگی بابا جان بیا اینجا، من 5 میلیون پول به تو دادم، گفت یه کسب و کاری درست کنم، برم یه مغازه بزنم، چیکار کردی؟ چه کردی؟ الان بیا یه حساب کتاباتو یه نگاهی کنم ببینم چیکار کردی تو. آقا رفتم 40 تومن جنس خریدم، 10 تومن خرج دکور مغازه کردم، چیکار چه میدونم؟ میگه بیا یه حساب کن ببین چیکار کردی. اولین سال از عمرت، میگه 70 سال 80 سال 60 سال 50 سال چیکار کردی؟ ما برات نوشته بودیم 85 سال عمر کنید، تو چرا 70 سال مردی؟ آقا ببخشید من والا راستشو بخوای فلان چیزو مصرف میکردم، عمرو کاهش میده. خیلی غلط کردی مصرف کردی، مگه مال تو بود؟ آقا ما عمر خودم چی گفتم مال تو بوده؟ مالک اینجا منم، تموم شد رفت اونا. تو میدونستی فلان چیز ضرر داره، برای چه استفاده کردی؟ مطمئن بودی؟ میتونی دروغ بگی؟ اصلا کسی اونجا دیوار هاشا بلنده؟ این خبرها نیست، این روز روشن جلو چشته. تو با چه حق این کاری کردی؟ خیلی اشتباه کردی. خب بدن خودم بود، خلا بیجا کردی، کی گفته بدن خودت بوده؟ من این تن و سالم به تو دادم، این عمر رو بهت دادم که سرمایش کنی برای این ور. ببین اصلا همین چیزو بگم، اصلا این دنیا هیچ، فانیه فانی، اصلا فکرش هم نکن. یه برهه طرح کار چی این چیزاست که بیا یه سرمایه جمع کن برای اون ور. از عمرت میپرسن، تک تک روزها و شبهایی که گذروندید روایت میگه، به شکل یک آدم میان جلو ظاهر میشن، تک تک ازت شکایت میکنن. آقا چه میدونم اینقدر 1400 و نمیدونم چقدر روز من عمر کردم، خب تک تکشون میان روزه بلند میشه، میگه اون روز میاد میگه، میگه اون 50% منو به گناه گذروند، خدا من راضی نیستم، من خیر اینو میخوام بگیرم. بعد میگه تک تک این روزا رو که جواب پس دادی، شبها میان سراغت، معادل همون شباش میان میگن تو، یعنی اون یه شخصیت کاراکتر جدا، اینم یه شخصیت کاراکتر جدا. جیفتون باللیل بطالون بالنهار، به قول امیر المومنین میگه شب مثل لاشه افتاده بود میخوابید. حضرت در مذمت افرادی میگه که باید درست زندگی میکردن، میگه شب جیفه، جیفه یعنی لاشه، مثل مردار که لغتش بزنی تکون نمیخوره. جیفتون باللیل، مثل لاشه افتاده بود شب میخوابید، بطالون بالنهار، روزم به بطالت میگذرون، خیرتو میگیرم ولت نمیکن. ما این عمر رو به تو دادیم، مگه دست توه؟ موارد متعددی. آقا پزشک امام خمینی میگه من اصلا من تو کل مریضام هیچ کسی رو مثل این ندیده بودم اینجا داروش زر وقت بخوره. یه روز اصلا انگار براش میگفتم مثلا 6 ساعت اینو بخوری، اصلا انگار میخواست سایم تا مثلا زمان اخبار بود، اخبار یه دینگی دینگی میکنه اعلام میکنه، میگه اصلا اینقدر دقیق. یه روز من پرسیدم گفتم داستان چیه؟ گفت من اون دنیا باید جواب پس بدم، الان اینجا توی دکتر مجتهدی، من دیگه مجتهد نیستم تو این زمینه، تو به من میگی این ساعت بخور، لابد چیزی میدونی. من اون دنیا باید جواب داشته باشم، میگم خدای اون گفت، من که دیگه علم نداشتم که چرا این قرص رو باید این ساعت بخوری. ثانیه‌اش رو جواب بدیم آقا جون، ثانیه‌اش. کی از همه بهتر عمرشو در راه خدا قرار داد؟ اهل بیت. تو هم داریم میگه اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد، غیر اینه میخوایم اینو. خب بسم الله باید شروع بکنیم، میشکم جب خدا من میخوام، لنگا رو دراز کرده و تشنم، خب باشو برو آب بخور. دومین چیزی که میفهمم خیلی عجیبه، به صورت ویژه باز تو پرسیده میشه، 4 تا چیز عرض کردم دیگه، جوانیه. یعنی کل عمر یه تایمی داره، یه زمانی داره، یه بازه‌ای هست تحت عنوان چی؟ جوانی. همون چیزی که اکثر شماها اینجا هستید. الحمدلله این انقدر جوان به قولی پامن. من دیشب داشتم یه سخنرانی گوش می‌کردم تلویزیون، سخنران برگشت خودش 60 سالی سنشه. گفت اکثر شماها که همسن منید و سنتون از من بیشتره. به جمع گفت، حالا منم اینجا میگم نه همسنی اینجوری بگم. این بخشش ویژه تر باز به شما برمیگرده. البته اینا دارم میگم اوصی کن و نفسی و اول خودم در درجه اول، اینا موقع که روایت رو نوشتم همه ها. از جوانی بیشتر از حد معمولش سال خواهد شد. خب همینو به کنار، که پیر بودی اونم که چی؟ بچه بودی؟ یا راه من شیخ الکبیر به این برم طفل صغیره. میدونیم اینجا که جوان بودی 4 ستون بدن سالم بود، به تاز میتاختی میرفتی این ور اون ور، اینجا رو بگو چی کار کردی؟ پر آسیب ترین زمان هم هست دیگه، اوج شهوت همین موقعاست، اوج این کله داغه، میخواد بره کجاها رو بگیره برای خودش، آی فلان خونه رو اینجا میسازم، فلان کار رو فلان جا، همین موقع است میگه چیکار. بعد از این ورم یه توید میگه آقا جوانیم به فدای تو یا حسین، نشون بده ادعای که به ادعای که بسم الله. مورد سوم پولته. میگه من این پولم این عمر من بد رسونم. اگه شما قائل بر این نیستید که روزی دست خودست که اصلا پاشیم اینجا جلسه جمع کنیم پاشیم بریم، چه فایده ای نداره. اگه قبول داره اون روزی رو خدا بهت داد، سوال خواهد شد خرج چی کردی. بارها من تو سخنرانیام گفتم بعضی از روایت ها هست خیلی جد روایت تکان دهنده ای، یعنی خیلی خاصه. من یه بار داشتم با یکم مسئولین جلسه بود، اومده بود دفتر ما داشتیم صحبت میکنم، گفتم در مورد این مطلبی که شما داری انجام میدی برخلافش روایت داریم. انقدر جالب برگشت من گفت اگه کارمو سخت میکنه نگو روایتو، خدا شاهده. گفتم میگم تا حالتم جا بیاد. بعضی چیزا سنگینه. میگه پیامبر 10 درهم به 4 تا از صحابش پول داد، پاکترین پول کره زمینه دیگه، اصلا هبه پیغمبر. یعنی مال دو جور سوال میشه دیگه، اول از کجا آوردی بعد چجوری چی خرجش کردی. اون بخشش سوال نداره، پیغمبر بهم داده. شک داری تو حلال بودنش خدایا؟ نه این حله. داد و فردا سر نماز بعد از نماز ظهر پیغمبر نمازی که شروع کرد سپرشو انداخت تو آفتاب، حسابی داغ شد. نماز که تموم شد ابوذر اونش بعد 10 درهمو چیکار کردی؟ آقا با سب نعلین تو در بیار برو اون سپره وایسا جواب بده. آقا این تو آفتاب بوده داغ میسوزونه، و میدونم میسوزونه، برو جواب بده. رفت اون رو هی پار میداد بالا، اون یک بار میداد بالا، یک بار میداد. آ دو درهمش نون خریدم، یه درهمش دادم به این زنه، سه درهمش اینجوری کردم. برو پس سوخت حسابی. بعد اون دو تای دیگه هم همینطور وقت نیست و سلمان نوبت سلمان شد رحمت الله علیه، رحمت الله علیه اجمعین. منتها سلمان یه جایگاه خاصی داره، عجیب غریبه. میگه اگه ابوذر میدونست تو فکر سلمان چی میگذره میکشتش، نه که ابوذر سلمانو بکشتا، اون دانسته ابوذر میکشت. خیلی جایگاه عجیب داره از سلمان. صداش کرد و کفشا رو در بود و رفت رو سپر وایستاد و گفت چی کار کردی؟ گفت بعد در رفتم بیرون دادم به یه فقیری، پرید اومد. بعد پیامبر فرمود همینطور درهم درهم اونور باید جواب بدید. تازه 50% ماجرا اینه، 50% دیگه اینه که چیه؟ از کجا آوردی درهم درهم؟ تازه سپر من نیست، گرمای روز حشره. اوضاع سخت میشه. ما نمیدونیم بعد دینداری یعنی چی. اگه حق مردم رو بخوریم هر جوری دلم خواست خرج بکنه، خب چه فرقی بین ما اون کافره؟ و یه جای اون رفتارش از ما درست‌تر هم هست. شما میرید تو اروپا لازم نیستش مثلا بگی آقا کمربندتو نبندی جریمت میکنن. میبینی تو فیلم های دزد و پلیسیشون که اصلا دزده داره بانک در میره، اولین کاری که میکنه چیکار میکنه؟ کمربند رو میبینی. چرا؟ چون نگران جونشه. حالا اون از این حس نگران جونش که میگه خلا خدا پیغمبر اونور شاید دنیای آخرتی هم نیست، همین دنیا باید اشغالمون رو زودتر نمیریم. بعد شما میدونی که عمر یک شیعه اثنا عشری چقدر میارزه؟ که انقدر ساده تلفش کنیم؟ چجوری به دست آوردی؟ چجوری از دست؟ با دروغ. دروغ گفتم جنسو خریدم، دروغ گفتم جنسو فروختم، قسم خوردم. آ چهار تا چیز اصلا معامله رو تمام میکنه، فاتحهشو میخونه، تعریف به خود از یه جنسی دو بزنی تو سرش موقع خریدن، این که به درد میخوره بابا، این الکی ها. سه قسم خوردن به حضرت عباس من اینو انقدر خریدم. این عراقی ها قبل اینکه تنشو به تن ما بخوره این چیزا رو بیشتر رعایت میکردن. اوایل که میرفتی زیارت اگه یادتون باشه میپرسی مثلا گفت حضرت عباس چقدر، اصلا دیگه اگه طلا میشد نمیفروختش، گو برو بیرون خراب کردی کثیف کردی همه چی، برو بیرون. چند بار اومدن ایران مشهد رفتن تنشون خورد ما ایرانی ها، اونم دارن متاسفانه دچار سقوط و انحطاط میشن. اینا معامله رو خراب میکنه. آقا همینه قسم نمیخواد اینه دیگه، چشاتو واکن بخر. مبادا اینجوری بشه که آدم بره تو مغازه کاسب حبیب خداست دیگه، کلن بری توی مغازه شیشتونگ باشی که این الان میخواد من یه چیز بکنه چه بچاپه من با شیشتونگ حواس جمع باشم میرم این کجای ماجراست کرد، کجا میخواد از من یه پناه بر خدا. حالا هر کجا میخواد پول در بیارم برای جواب بده. خلاصه همین بود، درهم درهم توی حرارت عجیب غریب با یک تشنگی وصف ناپذیر. مورد چهارم محبت اهل بیت. آیه داریم وقفوهم نگهشون انهم مسئولون، باید جواب بدن. پرسن از معصوم فهمید در مورد ولایت امیرالمومنین سوال میشه، نگهشون داره وقفوهم اینا بعد ازشون سوال بشه. از این چه نتیجه گرفتیم برادر من؟ که زندگی و عمرمون و این پول و پله که خدا به ما میرسونه فقط یه وسیله است. 70 سال، 80 سال، 50 سال، 40 سال، همه فردا معلوم نیست چه اتفاقی برامون میخواد بیفته، یه فرصتی بهمون داده برای اون وری چیزایی بخریم، یه چیزی باید جمع کنیم برای اون طرف. اون طرف یه خونه رو به خودت نمیبری، یقینا شک نکن. ماشینه رو به خودت نمیبری، همین که میگن با خودش یه متر و نیم کفن برد، همون کفنه رو هم تو به خودت نمیبری، زیر خاک پو میبوسه. هیچی با خودت نمیبری، اعمالتو با خودت میبری. منتها این اعمالو چجوری به دست آوردی؟ به واسطه اونها. پولدار بودن خیلی خوبه، طرف پولدار باشه این چقدر ثواب میتونه بکنه، چند تا جهیزیه درست بکنه، چند نفر آدم مقروز و بدهکار که زندگیشون داره از هم میپاشه، دختر طرف دچار گناه شده اون رو نجات بده، خوش با حالش. میدونه اون پول چه فرصتیه که این آدم ثواب کنه، بیشتر از بقیه ثواب بکنه. خیلی خوبه که، اما همون قدم چیه؟ تیغ دو دم خطرناکه. معلومه یه پولدار راحت تر از من میتونه گناه بکنه، اراده بکنه فلان تور سیاحتی کنون قبرستون در دنیا. بزرگترین باندای جنایتکار تو دنیا شما میبینی؟ مافیا یا نمیدونم اسلحه و نمیدونم چی و چی و چی اینا، یه پول داره. آقا مواد مخدر ترانزیت میکنه از افغانستان تا چه میدونم یونان. ما که نمیتونم اینقدر مواد تجیبون بشه اقید پولیس بگیردم. پول بیشتر داره چی؟ گناه بیشتر میکنه. یعنی عزیزم این چیه؟ حکایتش اینه که بله بالاتر بودن کیف بیشتری داره، منتو بیفتی استخورت محکم‌تر میشکنه. برای همین ما داریم روایت‌هایی که اون دنیا مثلا یه کسی افرادی که یه سری مالکیت‌ها رو این دنیا نداشتن چقدر خوشحالن. طرف نابیناست اون دنیا میگه آخ جون، چون حساب کاری کسی که چش داشتن و هیزی کردن رو دید میبینه، یه خود ممنون ما هرچی این چیزو نداشتیم، این مالکیتو نداشتیم. خیلی ها فقرا اون طرف عشق میکنن، کیف میکنن. منتها آدم ارزه داشته باشه چیه؟ تو مسیر درست استفاده بکنه، چشم داره بندازه به صفحه قرآن، نعمات الهی رو ببینه، شکر خدا رو بگه. بله طبعا خدا به کسی که چشم داده میتونه نعمتهای الهی رو ببینه راحت‌تر، سریع‌تر میتونه یه سری کار رو انجام بده، طبیعیه. منتها چی شد؟ هر اسلحه‌ای که به تو داده، هر وسیله‌ای که داده، اینا وسیله سی وقتی هدف نشه این دنیا ها. مردیم، همون مردیم رفتیم. هی هم دارم بهت میگم که این برای اون پوله به درد نمیخوره اون طرف. درست کن. حکایتش من توی مثال خیلی خوبی زدم تو سخنرانی‌ها، میدونید ویژه اصلا سخنرانی جناب راجمی. شما الان یه نفر فرض بکن که مثلا باردار یه بچه‌ای داره. فرض کن بتونی از این بچه مصاحبه بگیری. فرض محال دیگه که محال نیست، توی دنیای خیالی. به این بچه میگی این چیه؟ چششو نشون میده. میگه نمیدونم چیه، تو بگو. میگه چش. میگه باشه چش. میگه به چه در بخوام؟ میگه هیچ. راست میگه. تو رحم به چه درد میخوره؟ ظلمات محض. این چش بچه بسته است، باز چه اهمیتی داره؟ دهانش نشون میده این چیه؟ میگه چه میدونم چیه، تو بگو. میگه اسمش دهانه، هر چی. مثلا دهان نه چی دیگه. چه فایده داره؟ میگه هیچ. دست و پاش هیچ. بعد میگه نه اینا فایده داره، میری تو دنیای بعد، میری تو دنیای بعد اینا کار میفته، زندگی میکنی، لذت میبری. میگه نه بابا اینا چرت و پرته، کی از اونور برگشته؟ میگه پس چی؟ یا بند ناف. عشق و حال همینه، چون تمام تغذیش به واسطه چیه؟ بند ناف. بهش میگه ببین لحظه کات شده اینو به خود نمیبری، یعنی قطع بد بشه، فایده نداره. میگه بارو بابا الان بندناف بده؟ نه خوبه، به واسطه بندناف تو درست تغذیه میشه، دست و پا در میاری. درست شد؟ شنیدی میگه اون دنیا بعضی نمیتونن بدوئن؟ برای اینکه اون دست و پاهای لازم اون دنیا برای دویدن رو ندارن، در نیوردن. خب اذیت میشن، ببین چرا؟ چون که زودتر بدوه راحت‌تر میشه، چون داغ زمینش. یه مثال عینی امروزی زدم. از میدید مثال چقدر مثال قشنگی بود؟ خدا وکیلی مولا درزش نمیدید چون مال پیامبر مال من نیست. مثال من بود ده تا ایراد داشت. پیامبر پرسیدن چطور اون دنیا؟ حضرت فرمود رابطه این دنیا به اون دنیا مثل رابطه رحم مادر به این دنیاست. تو اون رحم واسه خودش خوشه دیگه، لنگ و لغت میزنه، میچرخه، اینا سونوگرافی میکنن میگن. بعد به توهم و تصورش هم نمیاد که فقط بیاد این طرف تمام مالکیت ها عوض شده، بیاد این طرف دیگه اصلا اون بنده ناف اصلا دیگه به درد نمیخوره، اصلا جلو دست و پا دم میگیره. دقیقا باید یه دست و پاهای از جنس این دنیا داشته باشی، بتونی بدویی، چشم داشته باشی، نگاه کنی، کیف کنی، رنگای مختلف رو ببینی، زیبایی های این دنیا رو ببینی. حالا خدا میفرماد این دست و پاها رو بهتون دادم، این پول رو بهتون دادم، این عمر رو دادم که دست و پاهای لازم اون دنیا رو برای خودتون به دست بیارید. پس اللهم اجعل محیای من زندگیمو مثل زندگی پیغمبر و آلش قرار بده. یعنی چی؟ یعنی تمام زندگی من و شما باید خرج الهی بشه، خرج خدا بشه. حالا خدا نفرموده که دیگه هیچ کاری نکنید، غذا نخورید. چرا؟ برعکس خدا خیلی به ما لطف داشته، میفرما غذا تو بخور، زندگی تو بکن، بخورید کلو بشتابو، فقط اسراف نکنید. این همه نوشیدنی ها برای شما آفریدم، هر چی دوست داری بخور، بابا یه عرق نخور. نه، بلکه سرتقه. نه، من همونو باید بخورم. برو بخور درک، چون اگه اونو بخوری میدونی چی میشه؟ خوب رشد پیدا نمی کنی. مثل یه مادری که وقتی بارداره بهش میگن غذا رو نخور، رو جنینت اثر چی داره؟ بعد داره میگه ویار کردم، حواس کنه. خب بخور، چیکارت کنم؟ اختیار داری، هیچ چی نمیاد دستتو به زور بگیره. مختاری تو همین جمهوری اسلامیش هم که مشروب حرامه، تو خونت بری بخوری هیچ کی نمیتونه بپره تو خونت، تو رو بکشه بیرون. تو خودت میدونی، خدات تو باید به خودت به این تکامل برسی. بعدا اون وقت نگی من چرا دارم میلنگم، بعد اون طرف نگی بگی من چرا این مشکلاتو دارم. خودت کرده، خود کرده رو تدبیر نیست. فسیر و فلس، برید آقا به عشق کنید، به دنیا رو ببینید. من خدا بهتون فرمون میدم، برید نگاه کنید. تو گناه نکن. این همه گوشت خوردنی، با گوشت خوک و سگ نخور. نباید گوشت خود بخورم، چیکارت کنم؟ این همه خوردنی ها نگاه کن، مرض دیگه، مرض. هر نوعی طرف میخواد مقابله کنه، میخواد بیسته در مقابل امر الهی. این وسیله است بهمون دادن، عمرمون، زبانمون، چشممون، پوست. اون کسایی که وسایل خوب بهشون دادن میکنن اون مرض. بعد اون دنیا مثال نقض دارن، میاد اونجا خیرتو میگیره، میگه این همه دختر به راه بد کشوندی، میگه خدای منو مثل این بیریخ میآفریدی. یکی اون بغل نشون میده، دختره بهم چپ نگاه نمیکنه. من راه میرفتم، ای اینا شمارم افتاده بود دستشون، زنگ میزدن این طرف. میگه یوسف هم خوشگلتر بودی؟ میگه از عباس ابن علی خوشگلتر بودی؟ که وقتی تو خیابون راه میرفت یه نقابی میزد به صورتش، میپرسن برای چی؟ حضرت میفهمه دوست ندارم یکی با نگاه کردن به من به گناه بیفته. زیباییشو خرجش کی کرد؟ خرج چی کرد؟ چشماشو جفت چشای خوشگلشو داد واسه خدا. میگه از عباس هم خوشگلتر بودی؟ چی؟ صدای قشنگ بهت داده. این صدای قشنگ وسیله برای جذبه. غیر این حضرت داوود میگن خوش صداترین پیامبر الهی بود، خیلی زیبا میخون. کائنات با حضرت به خوندن و سبحان الله گفتن میافتادن. رفته داره شده صداشو هنجرشو برای مجلس گناه داره خرج میکنه، خیرشو میگیرن. چی شد؟ میگه منم مثل این صدا و اینجوری میافریدی، منم اینجوری، من اینجوری. میگه ای این علی اکبر نبود وقتی اذان میگفت دلا میرفت؟ چه اینجوری نشدی؟ این فلان قاری قرآن نبود؟ این فلان مداح نبود؟ آقا جان لطف خداست، میدونی دیگه لطف خداست. یفقه و قولی، خیلی حرف میزنن، حرف خوبه میزنن، اما کسی گوش نمیده. خدا میفرماد یه کاری کردم دلا رو، یه کاری کردم که به حرف تو گوش بدن. رفتی بالا منبر پشت تریبون چی گفتی؟
ته این منبر چی در اومد؟ ته این سخنرانی چی در اومد؟ باز جواب بدی. پخش هم کرده، خوشگلم پخش کرده، بگه که قد و قواره خوب داده، بگه هوش خوب داده، بگه خوب حرف میزنه، که قشنگ پخشش کرده. پس اللهم اجعل محیای، یعنی عزیز دل من، کل این زندگی با اون مالکیت هایی که ظاهری در دست ماست باید خرج چی بشه؟ خدا بشه. اگه لله بود فبها، کسب رضایت الهی هدفشه، باید زندگی و عمر من وسیله ایست برای رسیدن به هدف کسب رضایت الهی. خدا بگه راضی بودیم از تو. آخرین جملات ابا عبدالله تو گودال چیه؟ که میگه رفتم ببینم چی داره میگه، این چی میخواد. رفتم دم داره میگه رضم به رضاک، راضی ام به رضات، تسلیما لامرک. راضی بودی آقا جان، من خدا جان من خوب انجام دادم دیگه، از بیشتر دیگه نمیشد. از 6 ماه هم گذاشتم تا 90 سالم همه چی. حضرت زینب سلام الله علیها میره تو گودال، پیکر مطهر رو دست میگیره، میفرماد تقبل منا هازل الله حاج. این قربانی، این قلیل، هازل قل کمه، میپذیری؟ ما کاری در مقابل توی خدا نکن. یک جا شما بیارید مثلا این اهل بیت اینجا کوری خونده باشن برای خدا، که ما خیلی نماز خوندیم، ما خیلی کار کردیم، ما اصلا ما کمیل رو نگاه کن بخون، دعای عرفه ابو عبدالله رو بخون، شروع میکنه اعضای بدن، میگه اینو خب مال توه، ظاهرا سپردی به من. اعضای بدنم خیلی حرفه‌ای اسم میبره ها، که همش روزه است دیگه، اون تیکه هاش، لبام، پره بینیم، دندونام، استخونای سینم، همه روزه است. میدونه میخواد چی بشه، میگه همه رو به تمام و کمال، حتی این جسم هم میخوام برای تو بدم. شیعه عزیز دل من عمرشو به بطالت نمیگذرونه، برای خدا نفلم نمیکنه خودشو، بگم چه الکی خودشو بندازه مثلا به کشتن بده توی جنگ جایی، نه، میگه تا جایی که میتونم از این وسیله ها چیکار میکنم، استفاده خوب میکنم. الان دیگه کند شده این وسیله هام، دیگه به درد نمیخوره. الان خوبه همین آشغال دونه ای که باید بریزم دورا، خب همینم از توش یه سرمایه بیرون بکشم. پیر مرد 90 سالشه حضرت حبیب، هر کی میخواد بره تو، میخواد بره بیرون، اول یه سلامی، آخرش هم سلامی به این میده تو. هزار تا حجت شرعی میتونست بتراشه، بابا من پیرم. آقا دور تا دور رو بستن، حبیب بود و مسلم بن اوسجی که به شط زدن دیگه، تو رودخونه فرار کردن، چون بسته بودن دور تا دور. میگم آقا 90 سال عمر پیرمرد 90 ساله شما فرض بکنید، بنده خدا زد به خط. او عروه بود، مروه بود، نمیدونم اسمش چی بود، یکی که از حضرت حبیبم پیرتره. تو کربلا میگه این ابروهاش انقدر بلند بود، موقع نبرد اینا رو آورد بالا با دستمال بس که جلوی چششو نگیره، رفت به میدون. میگه این جسم فرتوته دیگه، به درد نخورم بازم برای تو. عمرشو گذاشته همین که میخواد خاک بشه ها، همینم هم میگه میدم. فرصتی به من و شما دادن تا الانم خیلیش رفته عزیزم. از شماهایی که چه میدونم مثلا 12 13 سالتون تو جلسه، تا بیشتراش از ابتدای تا انتهای الحمدلله داریم تو جلسه، تا الان ازت بپرسن چطور گذشت میگی مثل برق، بعدش هم مثل برق میگذره. والله مبادا دنیا ببردت. فلزا اینجا فرمایش حضرت امیر در میاد، بهش میگن دنیا، میفهمد لاشه. فهمان دنیا، میپرسن دنیا آب بینی بز، دنیا استخون خوک تو دست جزامی، چیزی نیست. میگه من بابا تک تکش باید حساب پس بدم. اما وقتی بیت المال رو تقسیم میکرد، بعدش یه جوری ته اونجا رو جارو میزد، خب انگار آشغال داش میریخ بیرون، دینارا و درهما رو با جارو یه جوری مینداختشون بیرون، اینجا کرد تمیز کرد، تهش جارو میزد، گرد و خاکش هم جمع کرد، بعد درم باز میذاش ملت ببینن، ببین خالی خالی هیچ چی نموند، همه رو پخش کردم رفت. چی با خودش برد مولای من و شما؟ چی از خودش گذاشت؟ امیرالمومنین از خودش یه پیرهن گذاشت. پیرهن فقط موند. با نقل کردم دیگه، تو روایت عجیبیه، راوی نقل میکنه میگه من بچه بودم رو دوش بابام نشسته بودم، علی ابن ابی طالب تو مسجد کوفه داشت سخنرانی میکرد، ما رفتیم جلوی در مسجد، من دوشش نشسته رو بزنم ببینم، میدم بالا منبر اینجوری پیرهنش گرفته این تو اینطور تکون میده خوش کنه. پرسیدم بابا هوا که سرد نیست، برای چی علی اینجوری میکنه؟ گفت علی دو تا پیرهن بیشتر نداره، اون یکی که کثیف بوده رو در آورده، این یکی هنوز خوش نشده بوده رو بند، اینا تنش کرده الان داره اون منبر خشکش میکنه، همچنین که داره سخنرانی میکنه، فرصت در وقت میخواد عروم نکنه. حالا خودش هم میفرماد، الهی قربونش برم، میفرماد که من اگه بخور این چیزا بود از شما بهتر بلدم که اصل چی خوبه و گندم چی بهتره. میگه وقتتون رو تلف نکنید. مال ابن آدم اول فخر، فرزند آدم که جای فخر فروشی نداره، به چی مینازی؟ اوله هو نطفه، باشه نطفه بیش نیستی، و آخره هو جیفه، آخرش هم یه لاشه افتادی. با لاشه گوسفند به یه کاری میاد، قربونی میکنه، میدن دستش رو بدبخت بیچاره میخوره، میگه تو همون دفنت نکنه بو گندت همه جا رو میگیره، به انسان میگه. پس این اللهم اجعل خیلی معنی داره عزیز من تو زیارت عاشورا. برید تک تک اهل بیت تو ائمه رو نگاه بکنید، ببین چیکار کردن زندگیشون، خرج چی شده. امام سجاد میفهمه خدای ببخش مجبورم بخوابم. اینجوری آفریدی منو، مجبورم بخوابم یه ساعتایی رو. امامی که قلبش بیداره داره به منو تو یاد میده، ببخشید مجبورم بخوابم. خدمت حضرت آیت الله زابولی ما رسیده بودیم، اینو تو چند سخنرانی گفتم، الان جمع جوانا زیاد خوبه در شوخ. شو خیلی شوخه، یعنی یه تیکه بهت میندازه و بعدم بعد 48 ساعت فکر کنی که چطور بود. آره ما دفعه اول که خدمت ایشون رسیدم، ما رو یه نگاه کرد گفت الحمدلله دیوونه هم که هستی. الحمدلله چی بگیم، ما هیچی نفهم. دفعه بعد که خدمتشون رسیدیم یه تابلوی زده بود روی اتاقش، دیوانه تو هر دو جهان را چه کند، این شعری نوشته شده مصر آخرشم. بگو یادت دفعه قبل گفتم دیوونه؟ گفتم بله آجا. گفت از اینا میگفتم، گفتم خب خدا رو شوی نه این خوب بود. چی داشتیم میگفتیم؟ مثلا مثال بزنم یادم رو رفتیم تو مثال گیر کردیم همونجا. بله ایشون میفهمد که رایفی ذکر هم بلدی بگیم. گفتیم میگیم دیگه بعضی موقع، و ذکر جلی، ذکر خفی، ذکر مختلف داریم. بگو این چیه؟ مدلش هم اینجوری، ایشون سوال میپرسه بگو این چی میشه. آقا ذکر جلی، الله اکبر. ذکر خفی تو دلم مثلا دارم میگم لا اله الا الله. این چرا؟ ذکر حالی چی؟ گفتم ما خدایش این یکی تول نشنید. ذکر حالی نمیدونی چی؟ گفتم نه. گفت در هر حالی داری ذکر میگی. من میشه در هر حالی؟ گفتم یعنی چی در چه؟ گفت حتی خوابی. گفتم من میشه. گفت حتی رفتی برای قضای حاجت تو دستشویی تو خواب؟ اصلا من اختیارم دست خودم نیست که ذکر بگم، مثلا چی تو دارم ذکر میگم؟ قضا داری میخوری زی. فرمود اون زمانی است که این حال تو للهه، مورد تایید امام زمانه. اون میشه ذکر حالی. یعنی چی؟ یعنی میگه من غذا بخورم که انرژی داشته باشم که برای امام زمانم کار کنم. من ازدواج بکنم شهوتم برطرف بشه، یکی از نتایج ازدواج اینه دیگه، که یه وقت توی خیابون خطایی نکنم که منو از امام زمانم دور نکنه. میشه ذکر حالی. خوابشم میشه حال. قضا داره میخوره میشه ذکر حالی. آره دیگه، انرژی باید داشته باشم دیگه. چقدر خدا وکیل بریم بشیم کلامون رو، چقدر زندگیمون للهه، چقدر لزن و بچه هست، چقدر زن و بچه هست خداست. اینا بهتون گفتم، اینا که دارید الان خوبه آدم بر زن و بچه. بله یکی از چیزایی که آدم مالکیتی بر خودش باقی میذاره چیه؟ نسل خوبه. تو میخوای بمیری دستت هم دیگه از این دنیا چی میشه؟ کوتاه میشه. دو مدل میتونی ثواب بعدش کسب بکنی، اونم فقط اعمال متأخره. پول تو یه جای خرج میکنی که بعداً توش، مثلا کسایی که بانی شدن اینجا رو ساختن، الان اینجا نشستن، چهار نفر یه چیزی یاد میگیره، یه بر سید و شهدا انجام میشه، واسه اون کسی که بانی اینجا بوده مینویسن. یعنی طرف الان اون ور نشسته تو برزخ همینجوری واسش کنتور داره میندازه ثواب. عکسش هم داریم، یه بدعتی از خودش گذاشته، یه فرقه ای درست کرده، الان این همه گناه داره انجام میشه. چرا شما فکر میکنید میگه هر چی گناه تا آخر زمان انجام بشه به پای او کسایی که سقیفه رو به درست کردن نوشته میشه؟ برای که یه کاری کردن که فرصت بهره‌مندی مردم از امام زمان چی شد؟ از اهل بیت گرفته شد. و مردم اگه تحت تربیت اهل بیت قرار میگرفتن این غلطا رو نمیکردن. حالا این غلطا رو دارم میکنم، یکی واسه خود و یارو که داره انجام میده یکم کپی بذارید واسه اون کنار. اعمال متأخر بهش میگن، بعدتون میاد. ما داریم طرف توی برزخ، روایتو داریم، من خودم داریم تو برزخ حالش بده، یه کار خوبی کرده همجوری ثواب میندازه ثواب میندازه ثواب میندازه اونجا حالش خوب میشه. عکسش هم داریم، اونور حالش خوبه، یه کاری کرده حالش بد میشه. عجیبه ها. یه چیز دیگه پس این پوله، آقا من پولم خرج بعد خودم میخوام خرج چی کنم؟ یکی دیگه اش چیه؟ فرزند خوبه، نسل خوبه. دیدید ما تو جلسات ها میگیم آقا برای بد وارث و بی وارث همیشه صلوات میگیریم، ها الان می صلوات بفرستید. برای اینکه بندگون خدا هر چیزی نگه الان یه کسایی از خودشون پس انداختن، فقط دارن فوش براشون جمع میکنن و گناه جمع میکنن، پوله رو هم گذاشته که با پول این بهتر گناه کنن. پوله رو گذاشته که برای پول این طرف بچه‌هاش خیلی خوب بودن، ثروتمند بود، مرده بود، ارث بخش شدن بچه‌هاش، بچه‌هاش اومدن با هم جلسه گفتن ما خودمون وضعمون خوبه، این ارث بابا رو بیام خیرات کنیم. زمان پیامبر اینجور بچه کمه، پول همه رو به بدبختی میکشه. بعد پیامبرم آوردن ناظر تقسیم اون باغ بزرگ نخلستون خرما بود و یه انباری هم پر خرما برداشت کرده بودن اون تو بود، همه رو بخشیدن. این تهش یه دونه خرمای همچی به درد نخوری مونده بود، کج و کله بود، داشتن جارو میکردن و تهش دارن. پیامبر اونو برداشت فرمود اینو زمان خودش میداد بهتر از این همه ای بود که شما بخشید. برگ عیشی به گور خیش فرست، دیگران نفرستن تو پیش فرست. یک کتاب نوشته آقا شیخ عباس قومی، میتونید روزی چند بار میره زیارت؟ هر کی میره زیارت یه شیخ عباس زیر بغلش با خودش میبره. من فوتی غیر اینه؟ خب زیارت ثواب نداره؟ میگه رو چی خوندی؟ میگه رو مفاتی. یه بنویسید و صاحبش بهشتی شدن خیلی آسونه. کسی که میرن جهنم واقعا موجودات نفهمیان، و جدی عرض میکنم اصلا خود دنبال بهانه میگه رو بفرسته بهش، میگه خب اینا رو درست خرج کن، بعد یه چیزی درست کن، اصلا همچه کنتور بندازه، برو تو برزخ بشنم جسد بیاد. و خیلی خوبه که ببین چه زبون نفهمایی هن که با این همه بخشش یه خوبی میکنید ده برابر مینویسن، بعدی میکنید فرصت میدم، تازه یه برابر مینویسن فرصت میدم توبه کنی، بازم یارو میره جهنم. بهاش دست من و شماست. اهل بیت سوای امام بودن یا نبودنشون به کنار، امام حسین به عنوان یک کسی که یک مکتبی رو بنیان گذاشته که هر کی به اون مکتب به اون فاکتورها به اون اساسنامش اعتقاد داره حرف زور رو قبول نمیکنه، هر کی داره در راه خدا قیام میکنه یه دروس امام حسین داره مینویسه. مثلا امامتیشون به کنار، عمر رو بخوایم برکت بده، طرف به دنیا میگه تولدش مبارک، مثلا کیه به دنیا اومده که هر سال هم جمع بشیم آقا این موجود مبارک به دنیا آمده تولدش هم مبارک بشه جایزه هم هدیه هیچ کوفت و زهره ماری هم بخریم براش. اون کیه مثلا؟ تولد امیرالمومنین مبارکه، به دنیا اومده کلی آدم اینور اونور شدن. بله انشالله تولده ما هم مبارک واقعا باشه. خب چی کار کرده طرف؟ هزار جو فسخ و فجور میکنه تو همون جلسه تولدش، مبارک و نحوست داره میریزه از همه چیش. حواسمون جمعه؟ فرصت عزیز دلم هم دست من و شما، حالا چیکار میخوای بکنی؟ این دیگه خود دانی. یکی از این چیزایی که خیلی خوب فرصت دست شما میده میگه آقا من پول ندارم، نسلتو درست تربیت کن. الان دو تا بچه است و 600 سال دیگه میشن 10,000 نفر آدم، هرچی نماز بخونن برای تو مینویسه، چون توی تصمیم میگیری بچه دار بشی. میتونی بچه دار نشی ها، میگه طرف از ازدواجشون 10 سال گذشته میتونه بچه دار نمیشه، میگه نمیخوام بچه دار بشم. خب دست خودشه دیگه، دو تا بچه داری وقت گذاشته همین دو تا. برای همین عزیز من امری به مهمی تربیت نسل ما اصلا نداریم. این خانم اگه میدونستن بچه درست تربیت کردن او دنیا براشون چیا داره، یکیشون سر کار نمیرفت، میشستن وقت میذاشتن. حالا طرف صبح تا شب میدوه نون در بیاره با هزار دروغ و کلک و فلان که خرج این بچه رو بده، بعد این بزرگ شده، بعد مثلا یه سراغی که ما میگه آ تو رو خدا بیا یه پسری دارم پدر ما رو درآورد، میخواد نون حروم بهش دادی، لنگو لغت داره میگه خب نون حروم لقمه حروم بهش دادی. اگر تو سعیتو کردی، سعیتو واقعا کردی تربیتش کنی، اما این آدم چیه؟ نشد، مثل بچه نوح دیگه، بچه پیغمبره. روایت داری میفرما گناهاش مال تو نیست، چون تو سعیتو کردی، خدا عادله. یه نسل درست تربیت کردن، میشینید پا میشید، خدا بیامرز مادرمونو که ما را آورد پا روزه ها بزرگ کرد، خدا بیامرز پدرمون، هی بهت یاد دادن اللهم اغفر لی ولی والدی ولی والدی والدی، خدا منو بیامرز، پدر مادرم بیامرز، پدر مادر اونا رو بیامرز، پدر بزرگ مادر بزرگامو. من یک جا تو رادیو معارف شنیدم یک حاج آقای داشت صحبت میکرد، من خودم سندشو وقت نذاکردم برم چه کنم، فهمود بعضن تا 1000 نسل ثوابه میرسه. مثل شبکه های هرمی هستن، یکی میره دو نفر پیدا کنه، دو نفر میره چهار تا پیدا کنه، پول جمع میشه، چه ثواب جمع. خب چه کاری از این بهتر؟ خدا به داد اون برس، خدا به داد من برس که اینا رو دارم میگم، چون من بیشتر حساب پس میده. اینا نمیدونست تو خودت رفتی اونجا برای بقیه هم حرف میزدی، چی اینا ما میگیم؟ اگر انسان به خدا و قیامت اعتقاد داشته باشه باید آزاده باشه، تو بند هیچی نمیمونه، تو بند خونه ماشین چیزا گیر کنه. به ما الان میگه اصول دین خیلی جالبه. ببین یعنی اصول دین میگه یعنی مثلا پایه های دینت، این ساختمون بالاخره 4 تا ستون داده رفتن بالا، پایه های دینت میگه 5 تاست. اصول دین و مذهب ما چیه؟ توحید، نبوت، معاد، امامت، عدالت. بعد آقا معادش من کار دارم، اعتقاد به معاد میگه هممون قبول داریم اون دنیا هست. بله یعنی چی؟ یعنی یه دنیای دیگه هست، ما باید بریم جواب پس بدیم. خب میگه اگه اینه بچه اینطوری زندگی میکنی، با چه الکی داری میگی لافشه چی بشه؟ میگیم دیگه کی به کی، پول که نمیخواد بدیم که. یه چیزی رو میگیم آقا اعتقاد داریم، بله اون دنیاست. خب اگه اون دنیاست چه دلشو شکوندی؟ اگه اون دنیا چرا با فوش دادی؟ اگه اون دنیا چرا نون اونو خوردی؟ حق اون یکی بالا کشیدی؟ اگر آدمی واقعا معتقد باشه به معاد، معتقد باشه به اون دنیا، به رستاخیز، به قیامت، به حشر و هر چی میخوای اسمشو بذاری، این دنیا مثل آدم زندگی میکنه و آزاده است. یعنی ببین عین اینه که فقط دوست داره تا میتونه این دنیا سرمایه جمع کنه برای اون طرف، ببینه ته ماجراست، دوست داره فقط بره. مولای من و شما امیر مومنان فرمود شوق من به مرگ از بچه به پستان مادرش بیشتره. علی عاشق مرگه. کسی که مرگ میترسه خب اعتقادی نداره، میگه تا زنده هستیم که تونتون جمع کنیم برای اون ور، تموم شد دیگه خدا به دادون برسه. لذا مرگ شرافتمندانه شهادت. میگه خدا ببین وقتم رو گذاشتم، زار زندگیمو زدم، بلند شدم اومدم اینجا، این جسمم هم جلو گوله، جلو شمشیر، فیا سیوف خزینی، بسم الله بیاید. حضرت عباس با درو قتلی، من از چی میترسونید؟ مبادرت کنید به قتل، بیا جلو اگه میتونید. مگه همین آقا نیست میفرما زاغ صدری، سینم داره دیگه میتره که تو این دنیا خوبی داره اینجا. اینو بارها گفتم، طبری تاریخ نویس مونده، ببین چیزا رو نمیفهمه. میفهمید اگه میرفتن سراغ اهل بیت، منم یه چیزایی میگم، اگه میفهمیدم میرفتن سراغ اهل بیت، نمیفهمه اخلاق اهل بیت. حضرت عباس روز عاشورا برادرشو پسر ام البنین رو جمع میکنه، میفرماد بیاد بیعت کنیم. اولا یک توهم نمیزنید که ما برادر حسینیم، او اماممون و ما معموم، از سر اتفاق برادرش هم هستی. دو، اینجاش تا ما زنده ایم نباید آقامون به میدون بره. بعد جالب، حضرت عباس دونه دونه داداشاشو زودتر از خودش میفرسته میدون. سوال شده چرا این کارو میکره؟ این طبری خیلی جالب، گیر جدی نمیفهمه، گیر کرده، میگه به خاطر اینکه عباس میخواست برادرش برن کشته بشن که ارث برسه به خودش. تو هم خدا عاشورا چه میکنه خوده؟ نمیفهمه خود. بعد پرسیدن چیکار میکنه عباس؟ فرمود امروز مولای من داغ برادر میبینه، میخوام در داغ برادر دیدنم هم شبیه آقام بشه. گفت میخوام حس کنم ببینم آقام وقتی برادرش میرن چی میکشه، میخوام جیگرم بسوزه. مرگ شرافتمندانه شهادت، یعنی حالا تو خوبیا بری بگردی باز میرسی به این خاندان، جای دیگه گیر نمیکن. تو سخاوت کی بیشتر از همه اموالشو بخشید؟ مولا همین خاندان. جون داد، شهید شد. شهید زیاد داشتیم تو تاریخ، اما سید و شهدا مولا همین خاندانه، مولا اهل بیت. غیر اینه شجاعت مولا این خاندان است، همه چی خوبی ها مال این خانه دیگه. اصلا صفات الله هم که جلی پیدا کرد. بعد شما داری میگه اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد. عجیب نیست؟ خب نباید یه اقدامی هم صورت بگیری به این سمت رفتن. و مماتی ممات محمد و آل محمد. خب مرگ ما منطقه، مرگ این خاندان همه شهادت بوده. ما مننا، از ما نیست، مقتول او مسموم. ما اهل بیت یا به قتل میرسیم یا با شمشیر و ضربت کشته میشیم یا با چی؟ به سم. همینطور بود از آقا رسول الله که با سم به شهادت رسوندن حضرتو، که من تو حسینی پیروان سخنرانی کردم که تو خونه خودش سم ریختن تو کنار لب مبارک، گرفتن دست و پا رو به زور نگه داشتن، طرف میگه لددنا، به زور ریختیم تو گلوی پیامبر سم. برید دانلود کنید سخنرانی، گوش کنید. یا مثل امیرالمومنین با شمشیر و ابا عبدالله با شمشیر و حضرت زهرا سلام الله علیها با ضربت. و خوشگل ترین آی مردم بیاید شهید بشین وگرنه میمیریم. یعنی شهید بشین یعنی بیاید زنده بمونیم، جاودانه بشیم. بل احیان اند رب بهم یرزون. ناز زندن دارن روزی میخورن. ببین نه اینکه آقا الان مشکلات زندگی به طرف فشار میاره و پاشو بریم سوریه، نه، این به درد خودت میخوره. چون اینجا میخواد سنگ، ببین یه موقعی هست تو فشار میاد تو این مسیر مبارزه و کار برای امام زمان عجل الله، میبینی کار سخت میشه، میبینی یکی از راهایی که راحت میتونی الان لایی بکشی بری کنار کجاست؟ برم سوریه، حالا شاید نصیبم شد شهادت ها. نه، این نامردیه. چون اینجا داری فوش میخوری سختته. یک جای باید وایسته یه نفر. حالا شما مثلا میگید که یکی باید وایسته، یکی باید دفاع بکنه، یکی باید حرف بزنه، یکی باید خط نگه داره. حضرت زینب سلام الله علیها چه کرد بعد از عاشورا؟ من خیلی به روزه ها دقت میکنم، یعنی خیلی خیلی. بعد خیلی موقع هم اذیت میشم تو روزا واقعا، یعنی بابا این خون اصلا فهمید چی خوند؟ هیچ روزه حضرت زینب سلام الله علیها نیست، هیچی اثبات میکنم. هر کسی تو کربلا هر چقدر هم که اذیت شد تموم شد دیگه، غیر اینه تموم شد. و آقا رسول الله رو میدیدن که با کاسه آب ایستاده که این وقت سیرابش کنه، تموم شد. اگر اربا هم شد سخته ها، ما حرفی میزنیم، اما تموم شد. اما تو من اصلا یه غروب عاشورا یه تصوری بکنید، بچه داره در میره، این کلی آدم ریختن، اصلا یه وضعیه. بعد تو باید همه اینا رو جمع بکنی، خودت داری کتک میخوری، بعد آخر ماجرا این نیست، علم هم رو دست توی، تازه بعد دفاع هم بکنی، یه وقت عجز و لابه نکنی که اهل بیت پایین نیان، چون اهل بیت بیان پایین خدا رو کشیدی پایین. هیبت رو باید حفظ بکنی، خیلی سخته. از امام سجاد پرسیدن آقا کجا سخت شد فلان؟ نه یه بار، نه دو بار. حضرت فرمودن از شام. خیلی سخت میشه. اینم یک جور زیستنه. حضرت زینب نمیتونست بگه خدای تمومش کن دیگه، ها؟ بود عزیزم، من گفتم تو سخنرانی همین عاشورا بود، گفتم بود عزیزم خانمی بود تو زیر دست و پاش به شهادت رسید موقع حمله به خیمه، آتکه نامیه، من نمیدونم از عائله کدامی که از شهدای کربلاست، وقت نذاشتم حالا باید بریم بررسی کنیم، چه خیلی هم مهم نیست، مهم اینه که از کاروان امام حسین علیه السلام بود، به شهادت رسید ایشون. با حضرت زینب میگه خدا تمامش کن دیگه، منو همینجا، حالا هر جا رفتن. نه، اینجا کار سخته دقیقاً چیه بگید؟ ماندنه. حضرت زهرا سلام الله علیها میره، علی که بعد 25 سال بعد او صبر بکنه، بعد باز 5 سال در دوران خودش کاری با امیرالمومنین اینا کردن که اصلا عجیبه، حق تو بخورن، همسر تو بزنن، غیرت الله باشی، اسدالله غالب باشی. ببینی ماندن دین خدا و رضایت خدا در این که تو سکوت کنی، خود دوست داری بزنی به خطا مثلا، بگی چشم، بعد سکوت بکنی. میگن تا از زهرا سلام الله علیها زنده بود، امیرالمومنین خیلی اوضاعش خوب بود، حضرت به شهادت رسید، اصلا گفتن دلیل احترام به این آدم داماده پیغمبره. حالا که دیگه تموم شد، کار به یه جایی رسید حضرت امیر به اینا سلام میکرد، جواب سلام نمیدادن، بعد رد میشد، بعد فحش میدادن، بلند فحش میدادن که بشنوه، علی فلان، بعد یکی رد میشد علی با تو، فهمید با یه علی دیگه باشم این لخ میرفت. جای ماندن سختی کشیدنه، ما نمیتونیم این ثوابا رو تعیین بکنیم. یک جایی هست توی بزنگاه های تاریخ تو باید جان تو، مال تو، همه چی تو بذاری وسط. یه ضربت علی ابن ابی طالب، یه ضرب شمشیر علی ابن ابی طالب تو اون جنگ برابر با عبادت ثقلینه. ثقلین یعنی جن و انس. میچون گرانیگاه تاریخ بود، نقطه عطف تاریخ بود. غافل نشید از یک کار ولو ثواب کوچک، غافل نشید ولو از یک گناه کوچک. حالا این گناه چیزی نیستش در مقابل بابا، معلوم ظاهر اون چیزی که ما میفهمیم زنا از یه لبخند چیه؟ به نامحرم بدتره. زنای با نامحرم بدتر از اینکه به نامحرم چیکار کنی؟ لبخند بزنی. اما ببین ته لبخند قطام به ابن ملجم چی میشه؟ تو میتونی تعیین بکنی تعیین گناه به کجا میرسه؟ ابن ملجم تو دعای ندبه بهش میگه اشغل آخرین، یعنی از این بدتر تو امت آخر زمان دیگه کی نیست. یعنی ما هر چقدر ما اینجا نشستیم بد بشیم، مطمئن باش از ابن ملجم بدتر نمیشه. چی رفته خودش جایگاهی رفته به خودش ثبت کرده به اسم خودش. ما بگیم آقا نه، این گناه کوچیکه، گناه کوچیک و بزرگ نداره. از پیامبر پرسیدن توحید چیه؟ حضرت فرمود والله، برای خدا دوست بدار، عاد لله، برای خدا چی؟ دشمن بدار. همه چی باید برای خدا باشه. این صدای شهید همت، این فیلم شهید همت است، میفرماد آقا باید دلا برای خدا باشه، باید صاف کنیم دلا، باید اخلاص داشته باشه. هر چی برای خدا شد خالص میشه، وقتی خالص شد ماندگار میشه، چون برای خداست دیگه. چقدر اهمیتی داره حسن دید، حسین دید، این دید، ایکس دید، ایگرگ دید، چه اهمیتی داره؟ برای خدا این کار انجام داد، چه اهمیتی داره کسی ببینه یا نبینه؟ اما چقدر برای ماها مهمه؟ برای اینکه خالص نیست، شیخ عباس و باباش اومد بهش گفتش که تو هم رفتی آخون شدی، مردم رفتن آخون شدن، بیا برو ببین من رفتم پا منبر، یک ده هست منبری، یک کتابیه، فکر کنم کدوم کتاب منازل الاخره بوده چی بوده، میگه بیا نگاه کن ببین چیا داره میگن. از قضا نویسن اون کتابم عباس اسمش، تو هم عباس شدی آخون شدی، اونم عباس شدن، کتاب خود شیخ عباس بود، کتاب خودش بود. به باباش هم نگفت که بابا جان همینی که داره تو سر من میزنی کتاب خود من و بابا داره. بعد خدا به خاطر این خالص بودن و این خلوص چی براش قرار میده؟ گفتم دیگه هر کی میره چی؟ زیارت، یه بار شیخ عباس با خودش داره میبره. چون این مالکیت ما، آیه فلانی ببینه ما رو، آیه بهمانی ما رو ببینه. ما یه دوستی داشتیم رفته به جا استخدام شد، همسایه‌مون بود، حالا توف بری یا ما الان شهر دیگه بودیم، ما نماز جمعه رو میرفتیم. بعد من یادم از یه تایمی بعد اینا دارن میبینمش تو نماز جمعه، یادم بهش گفتم چه که ما رفتیم فلانجا سر کار، این رئیسمون میاد و دیگه من با خاتمه. عمر سن و سالی هم نداشتم، گفتم با تو خجالت نمیکشی خاتم بر. ما هم همینیم، حالا فکر نمیزم من خودم هم بتر. برای کی سخنرانی میکنی؟ سخنرانی مثلا یه نفر خاصی تو جلسه باشه فرق میکنه؟ تو اگه برای خدا سخنرانی میکنی چه فرق میکنه؟ اون فرد خاص چه باشه یا نباشه؟ اون فرد باشه یا نباشه، تو برای یه نفر هم حرف بزن خدا داره نگات میکنه. حالا دیدی مثلا یه صحبت دارن میکنن اینقدر با اسم و منصب و فلان و بهمان و بگیر و ببند، یک تریلی میخواد این عناوین رو بکشه که آقا ما داره عرض ادب و عرض ارادت رو، ما ادب بودن باید باشه برای همه، چه فرق میکنه؟ بله، این که همه چی باید لوجه الله باشه، یعنی برای خدا، برای خدا میخواد کار کنید روز زمین میشه برای امام زمان هر وقت. سلام علیه، یا وجه الله الذی، تو وجه خدایی. باقی هم اینا نا کل شیئن هالک، همه چی هلاک میشه الا چی؟ وجه خدا. باقی هم اگه میخواد جاودانه بشی 70-80 سال عمر نکنی، خودتو بچسبون به اهل، شبیه اونا زندگی کن. خیلی ساده است، برایش میگن چجوری زندگی انقدر آسونه. همین الان اینجا داشتیم جای شما خالی استکان چای آورده بودم ما بخوریم، به عزیزی که داشت بحثی پیش اومد بهش گفتم، گفتم ببین دو تا چیزو تصور بکن، 95% گناه ها ریخته شده گره. یک، این کاری که میخوام بکنم امام زمان وایسید بغلم داره نگاه میکنه، انقدر ساده. علم یا علم به ان الله یرا، خدا میفرماید یه بابا این انسان یادش میره، تو یادت میره من دارم نگات میکنم، دارم میبینمت. دو، خود امام زمان بود این کارو میکرد یا نمیکرد؟ یکی از این دوتا رو شما در نظر بگیرید. 90-95% گناه ها ریخته میشه. آقا طرف اصلا میبینی بهت وایساده بهت داره فوش بهت میده، یه لحظه فکر کن امام زمان بود این کار رو میکرد یا نمیکرد؟ مثلا جواب میداد، الان وای میساد به این درگیر میشه. بعد یهو یادت میفته اه اون شامی اومد یقه امام حسن رو گرفت شروع کرد فوش دادن. یاد اون فرد میفته که به امام باقر چه توهینی کرد که اصلا نمیتونم بالا منبر بگم. چطور حضرت پاسخ داد؟ ماها گم میکنیم این مدار اهل بیت، این نخ تسبیح از دست ندیم، این رفتار اهل بیت رو، این میشه اللهم اجعل محیای. این که درست شد و مماتی خودش درست میشه، زیاد لازم نیست دیگه اذیت کنی خودت، این میشه که اصلا میخرنت. چند بار گفتم مثل شهید ربیع قصیر میشی، تو جنگ 33 روزه 10-12 تا تانک مرکابا زدین آدم، خانمش هم یه رگش ایرانی بود، اومد به خواب صبح بلند شد از خواب گفت من ظرفا رو من میخوام بشورم. گفتن چه عجب، تو میخوای ظرفم بشوری؟ گفت امروز ظرفا رو من میشورم، نهارم من درست میکنم، ظرفای نهارم من میشورم. گفتن چرا چی شده؟ گفت آقام اومده به خوابم گفته امروز کار تمومه. گفتم بابا برو شوخی نکن مسخره بوده، خیر ان شاء الله صدقه برسه.
گفت نه، امیر المومن اومد به خوابم فرمود یا ربی عجل، ربی بجم، عجله کن. ان حور العین فی انتظارک، حور العین دارن انتظارتو میکشن. ان ابواب الجنه لک مفتوحه، درای بهش برات باز کردیم، پاشو بیا امروز کار تموم. سوار ماشین شد، کارا رو انجام داد، اومد بیرون، این پهبادای اسرائیلی با موشک زدنش. لله زندگی کرده، این زندگی زندگی اهل بیتیه، همه چیشو آماده میکنه راحت. اینا رو مرگ خفت نمیکنه، بعضی دید ماها رو مرگ خفت میکنه، اینا منتظر مرگن، اینا مرگو به تمسخر میگیرن. کس چون تو طریق پاک بازی نگرفت، با زخم نشان سرفرازی نگرفت، زین پیش دلاورا کسی چون تو شگفت، حیثیت مرگ را به بازی نگرفت. تنها چیزی که از شما نگاه میکنید که کربلا گمه، مرگه. آبس که به میدون رفت خیلی رزمنات میزد فرار میکرد، گفت بابا بیاید دیگه، چه در میرید؟ میگفتن نه تو قوی. میگفت باش بیا زره همو در بردن بید. میگم بالا تنش رو لخت کرد رفت میدون، میترسیدم بیان باش به جنگن. شب عاشورا موارد تاریخ نقل شده، میگه یک عده قرآن به قرآن خوندن، استغفار کردن، نماز خوندن، بعد از سرمستی شمشیر رو برداشتن، با هم یه مراسم عربا دارن، شمشیر به هم میزنن و مراسم شادی شونه. نگران مرگ نیست کسی، نگران تیکه تیکه شدن نیستش. خدا عاقبت و آخر اوقاتون رو به خیر بکنه انشاءالله. ما میگیم اللهم اجعل محیای محیای محمد، اما واقعا کمکمون کن اینا رو بفهمیم و انشاءالله به لطف اهل، با توسل به اهل و توکل به خدا، مسیر همچین چیزی برای ما چی بشه؟ باز بشه. اللهم عجل لولیک الفرج والعافیت والنصر وجعلنا من خیر اعوانه وانصاره والمستشهدین بین یده. تعجیل در فرج قطب عالم امکان حضرت صاحب الزمان، سه صلوات نادر.